ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به صورت زنده پخش نمی‌شوند. وزیر خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد. قرارداد تجاری بین ایران و چین برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق قرار است یک شنبه امضا شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت کشور میگوید بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات به طور زنده پخش نخواهد شد. سلمان سامانی به خبرگزاری ایرنا گفته است تنها گفتگوهای تلویزیونی انفرادی نامزدها به صورت زنده پخش می شود. ساعتی پس از اعلام این تصمیم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار بازنگری در آن شد. وی در شهر شیراز گفت حامی آزادترین شیوه در مناظره ها هستند که مردم بهتر انتخاب کنند. در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری مناظره های میانه نامزدها به صورت مستقیم پخش شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا به جای ایراد اتهام علیه جمهوری اسلامی باید به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کند. رکس تیلرسون روز چهارشنبه تهران را به انجام تحریکات مداوم خطیر برای بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه متهم کرد. در واکنش به این اظهارات، وزیر خارجه ایران امروز در یک پیام توییتری با بی‌پایه خواندن اتهامات آمریکا نوشت که آن کشور نمی‌تواند، به گفته محمد جواد ظریف، اعترافش به اجرای تعهدات برجامی توسط ایران را بپوشاند. اشاره محمد جواد ظریف به نامی رکس تیلرسون به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است که در آن وزیر خارجه آمریکا گفته که ایران تا 18 آوریل 29 فروردین به تعهداتش در برجام عمل کرده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در حال بررسی سیاست خود در قبال تهران از جمله توافق هسته‌ای با ایران است. وزارت خارجه چین از امضای قرارداد تجاری با ایران برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق در روز یک شنبه اطلاع داده است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با اشاره به امضای این قرارداد در وین گفت پیش از این توافق‌های لازم با ایران برای آغاز پروژه به دست آمده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، آمریکا و چین مسئولیت هماهنگی و کمک به ایران برای بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق را بر عهده گرفتند. هدف از بازطراحی راکتور عراق عدم امکان تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب هسته‌ای عنوان شده است. تهران میگوید هدف از راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق تولید ایزوتوپ‌های دارویی برای درمان سرطان و دیگر موارد پزشکی است. موضوع ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درباره عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمانند در روزهای گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده است. در تازه ترین عکس العمل به این موضوع، سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر تأکید کرد که این ابلاغیه قانونی است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید ابلاغیه اخیری که به امضای آیت الله جنتی رسیده نظریه فقهاست. به گزارش خبرگزاری های ایران سخنگوی شورای نگهبان گفت اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند. در روزهای گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای اعلام کرد در جاهایی که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند، برخلاف اصل چهارم قانون اساسی و حتی گفته‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
چالش بر سر عضویت زرتشتی‌ها در شورای شهر یزد آغاز شده. زرتشتی‌ها با اینکه طبق قانون اساسی یک نماینده در مجلس دارند، اما در هیچ بخش دیگری از حاکمیت حضور نداشتند و ندارند. تا اینکه در انتخابات قبلی شوراها برای اولین بار یک زرتشتی، یعنی آقای سپنتا نیکنام، در یزد کاندیدای انتخابات شوراها شد. آقای نیکنام بازرس انجمن زرتشتیان یزد هم بود. صلاحیت او تایید شد و با اینکه طبق سرشماری سال 90 در یزد چیزی حدود 5000 زرتشتی زندگی میکنند، اما او نهایتاً 20000 رأی آورد و به عنوان نفر پنجم وارد شورای شهر شد. حالا این دوره رسانه‌های یزد خبر دادند که حداقل 5 شهروند زرتشتی کاندیدا شدند. زرتشتی‌ها اقلیتی بسیار بی‌آزار و به شدت محبوب هستند در اون منطقه و با توجه به این مسئله احتمال خیلی زیادی هست که زرتشتی‌ها شورای شهر رو تسخیر کنند. این مسئله با حساسیت روحانیت مذهبی شهر، امام جمعه، نهادهای مثل بسیج مواجه شده. تو گام اول سعی کرد مثلا از آیت الله مکارم شیرازی فتوا بگیرند، دوبار از او استفتا کردند، او حاضر نشد فتوای حرمت رو بده و در گام دوم سراغ آیت الله جنتی رفتند.
روز چهارشنبه در مجلس، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان با اعتراض به این ابلاغیه خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد دقیقاً مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم روز چهارشنبه در جلسه علنی گفت وقتی مصوبه ای از مجلس گذشت و به شورای نگهبان رفت، بعد از آن نمی توانند اظهار نظر کنند و استناد به اصول قانون اساسی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان نافذ نیست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
استناد سخنگوی شورای نگهبان برای اینکه این شورا میتونه غیر شرعی بودن مصوبات مجلس را هر زمانی تشخیص بده، آیین نامه مجلس هست، اما در آیین نامه مجلس اشاره شده که زمان تعیین شده در قانون برای بررسی تطبیق مصوبات مجلس در مورد شرعی بودن مصوبات استثناست و زمان بردار نیست، اما این موضوع مربوط به قوانین نمیشه و در واقع مربوط به در حین بررسی مصوبات مجلس هست و اینکه شورای نگهبان قانونی را بعد از 20 سال دوباره بخواد بررسی بکنه و اعلام کنه که غیر شرعی است، در سالهای گذشته امر بی سابقه ای بوده و اونها استدلالشون بیشتر آیین‌نامه شورای نگهبان هست و به نوعی میشه گفت که همونطور که در موضوع نظارت استصوابی حق دائمی برای خودشون قائل هستن، در موضوع غیر شرعی بودن مصوبات مجلس هم شورای نگهبان در واقع یک حق دائمی الان برای خودش قائل شده که هر زمانی بخواد بتونه هر قانونی رو رد بکنه.
بهرام پارسایی، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس اصول 13 و 14 قانون اساسی نمیتوان این حق را از اقلیت‌های دینی و مذهبی گرفت. قاسم میرزایی نیکو، دیگر عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نیز به خبرگزاری ایلنا گفته ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته غیرقانونی بود، چرا که به تعبیر او نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که از دست اندازی شورای نگهبان مصون هست. آقایون سالهاست تلاش میکنن یه جورایی اعمال نفوذ بکنن، اما مسئله فراتر از مسئله زرتشتیان یا انتخابات شوراها یا حتی شورای نگهبان هست. در ایران یک نبرد سنگین و پشت پرده بین دو تفکر وجود داره: تفکر معتقد به قانون، حکمرانی خوب و عملگرایی، و در مقابلش تفکر بنیادگرا، متحجر و بسیار ایدئولوژیک. فقهای شورای نگهبان، مخصوصا آیت الله جنتی، نماینده این جریان هستند. اجرای قوانین اسلامی شیعی با سخت گیرانه ترین و متحجرانه ترین برداشت. همین چند وقت پیش بود که آقایان اعتراضات تندی کردند به مهاجرت تعدادی از شهروندان سنی مذهب از سیستان به حواشی شهر مشهد. در واقع شما برخورد این جماعت با زرتشتی ها، اهل تسنن، مسیحیان و بهائی ها و سایر اقلیت ها رو که نگاه میکنید، میبینید که به هیچ چیزی جز سلطه تمام عیار بر اقلیت ها تن نمیدند و خواستار اون نیستند.
در روزهای گذشته نیز یوناتن بتکلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست در اقدامی سریع نسبت به این موضوع از طریق تفسیر قانون مذکور توسط مجلس یا تکلیف و ابلاغ به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای بلااثر بودن تقاضای دبیر شورای نگهبان اقدام لازم صورت گیرد.
در همین گیرودار خبرگزاری بهایی نیوز از بازداشت 8 شهروند بهایی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز گزارش داده است. این افراد در ساعت اولیه صبح در خانه خود توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و وسایل شخصی، حتی عکس‌های شخصی و دینیشان را ضبط کردند. پیش از این در همین ماه تعدادی دیگر از بهائیان در شهر اصفهان بازداشت شده بودند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت خبری بهائی نیوز، 8 شهروند بهائی روز سه‌شنبه 29 فروردین در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز بازداشت شدند. خانواده آنها پس از پیگیری در همان روز مطلع شدند که بازداشت شدگان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی هستند. بر اساس این گزارش، هنوز گزارشی درباره اینکه آیا این بازداشت‌ها مرتبط با یکدیگر بودند در دست نیست. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو، ضمن تایید این خبر به رادیو فردا میگوید:
بنابر گزارشاتی که به دفتر جامعه جهانی رسیده، 8 نفر بهائی، آقای ادیب حق پژوه از شیراز، خانم مهناز جان‌نثار پورمرادیان از بندرعباس، خانم مارال راستی از بندرعباس، خانم نسیم قنواتیان از بندرعباس، آقای آرش راسخی و آقای مهرالله ابشار هم از بندرعباس و آقای فرهاد امری و آقای امید آفاقی از قشم بعد از یورش به منازلشون و مصادره اموال دستگیر شدند. و متاسفانه در حال حاضر خبر بیشتری از این افراد نداریم، اما معمولا بهائیانی که بازداشت میشن طی مراحلی که قانونی هم نیست حکم به اونها داده میشه و زندانی میشن.
در ماهای گذشته نیز تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. از جمله در هفتم فروردین 5 تن از پیروان آیین بهائی در شهر اصفهان بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های حکومت ایران بارها علیه آن سخن گفتند. سیمین فهندج می‌گوید به نظر می‌رسد علت این بازداشت‌ها بهائی بودن این افراد باشد.
این افراد بهائیانی هستند که مانند شهروندهای دیگه در شهر زندگی می‌کنند و هیچ عمل خلافی انجام ندادن و متاسفانه با اینکه دولت ایران مرتبا ادعای آزادی حقوق بشر و تلاش در بهبودی جامعه در ایران میکنه، ما میبینیم که در چند سال گذشته آزار اذیت بهائیان نه تنها هیچ تغییری توش ایجاد نشده بلکه بیشتر هم شده و این موج دستگیری ها هم یکی از مثال های دیگه از این هست که هیچ بهبودی در وضعیت جامعه بهائی در ایران اتفاق نیفتاده و این افراد به خاطر بهائی بودن دستگیر میشن و بدون هیچ دلیل دیگه ای.
علاوه بر بازداشت بهائیان، اخراج دانشجویان بهائی و پلمپ مغازه بهائیان از دیگر مواردی است که بارها موجب انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده است. در آذر ماه گذشته، بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در مجمع عمومی سازمان ملل، با عنوان اینکه بهائی‌ها در ایران همچنان از ورود به دانشگاه‌ها محرومند، گفته بود در حال حاضر 86 بهائی در زندان هستند و از سال 2005 به این سو بیش از 900 بهائی بازداشت شده‌اند و دست کم 1100 مورد محرومیت و ممنوعیت اقتصادی بهائیان در ایران ثبت شده است.
بازداشت 8 شهروند بهائی دیگر، تداوم تبعیض و فشار علیه بهائیان 38 سال پس از شکلگیری جمهوری اسلامی در ایران. کیوان کریمی، فیلمساز، پس از گذراندن 5 ماه از مدت حبس خود آزاد گردید. وی در دادگاه بدوی به 6 سال و در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس و 223 ضربه شلاق محکوم شده بود. اتهامات کیوان کریمی توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود. کیوان کریمی متولد استان کردستان در سال 1392 هجری شمسی ساخت فیلم نوشتن بر شهر را درباره شعار نویسی و اعتراض نگاری بر روی دیوار در شهرهای گوناگون ایران به پایان رساند. دلیل بازداشت اولیه او ساخت این فیلم بود که تاکنون مجوز اکران عمومی دریافت نکرده است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران. Thank you.